الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در بحث تکبر بحث شد که انسان وقتی گرفتار تکبر بشه خب شدیداً در خودش متوقف میشه. اینا راحت میشه حس کرد که انسان در تکبر خودشو میبینه و بقیه رم تحقیر میکنه چون باز میخواد خودشو ببینه. در مقابلش عرض شد که در تواضع انسان گستردگی انسانهای دیگه رو میبینه. در مباحث معرفت و نفس یه بحث خیلی خوبی هست و اون این که انسان به جهت شخصیت مجردش وسعت داره، یعنی در محدوده تن و شهر و زندگیش نیست روحن. ما در روایت داریم که امام رضا می‌فرمان همی حالا اینجا نشسته است تا قیامتش که آینده براش ظاهر میشه همی حالا حاضر است. خب این روایت خیلی به ما کمک میکنه. همی حالا انسان تا اون قیامتی که بعدن باش روبرو میشید از نظر روحن، از نظر روحی و از نظر وجودی حاضر است. تو اون روایت هم که باز داشتید که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله وقتی رفتن در معراج دیدن که یه عده‌ای تلاش میکنن، فرشته هایی هستن، قصری میسازن، وامیسن، دوباره میسازن. بحثش رو دارید، میخوام یه نتیجه سریع بگیرم. پرسیدن برادر جبرائیل اینا چرا همچینه؟ گفتند که عرض کردند خدمت حضرت که مصالح اینا نمیاد. که مستحضرید پرسیدند مصالح چیه؟ همون اذکار اربعه. اما یه نتیجه خوبی تو اینجا میشه گرفت که عجب، این طرف که اینجا الان میره به رکوع یا سجود، همین حالا اونجا وصل است به اون قصر معنوی روحانیش و اولیای الهی میبینن. حالا اینا میخوایم چه نفعی ببریم ازش؟ پس هر کس همین حالا اینقدر وجودش از نظر تکوینی وسیع است که نه در اقصا نقاط این عالم هر کس حاضر است، در اقصا مراتب وجودم هر کس حاضر است. خب حالا اگه کسی بتونه با آدم ها اینجور ارتباط پیدا کنه، ببینین در چه وجود و حضوری قرار میگیره. انسان هایی که تا ابدیت همین حالا حاضرن، از نظر مکان و زمان هم که هیچ محدودیتی ندارن، اگه ما مرتبط بشیم باشون، ببینین چه حسی بهمون دست میده. در اون تحلیل اون فیلم سفر به ماورا عرض شد که این گاو پرستا خیلی کار دقیقی میکنه. این گاو پرستا هیچ وقت این شکل گاو نمیدونم شاخدار و گوشدار نمی پرستن، میان با تمرکزی که میکنن با روح گاو ارتباط برقرار میکنن. وقت روح گاو مجرده دیگه، روح گاو هم مجرده. فرقش با ما اینه که خب ما فکری فردا و پس فردا و اینا هستیم، گرفتار روحمون. یعنی چون معلوم میگه ما فردا چه کار کنیم یا دیرو چه کار کردیم، روح ما محدود میشه به چی؟ فردا و دیرو. گاوه این مشکل نداره. گاوه همین حالا در اقصا نقاط عالم روحش حاضر است. فرقش با آدم اینه که آدم در مراتب عالیم میتونه سیر کنه، گاوه اینا رو سرش نمیشه. اما پس همین حالا گاوه همین حالا که اینجاست روحش در اقصا نقاط عالم هست. حالا اگه طرف تونست با این روح گاوه مرتبط بشه، راحت برای شما پیشگویی میکنه که هم خیلی راحت خبر بهت میده که همین حالا فلانجا چه خبر شده است. چرا؟ چون روح گاوه که مستحضره. باز تو روایت که دارید که گفتن از پیامبر خدا صلوات الله علیه پرسیدن که چرا یه مرتبه بین یه گله یه گوسفند یهو یه گوسفند مثل حالت رم بهش دست میده؟ حضرت فرمودن حس میکنه اون عذابی که یه کافر داره میبینه، یعنی این نحوه حضور رو بروز داده است. اون چه که برای ما مهمه این نکته است که ما انسانها نسبت به هم میتونیم گشوده باشیم. عرض من اینجا سا اگه انسانها نسبت به هم گشوده بشن، اسرار حضور انسانها در عالم رو حس میکنه، نه اینکه بفهمن فهمیدنی که مسئله حل نمیکنه، دیگه روحانیت خوبی بهشون دست میده. حتی گاهی اینقدر این مسئله دقیقه که خود طرف متوجه نیست در حضوری که داره، اما شما با تواضعتون متوجه میشین. مثل اینکه برای خودمونم پیش میاد که در خواب یه مسئله ای را میبینیم، بعد در بیداری میبینیم. خب در خواب اون روح اونجا حاضر بود، یافت خودشا. در بیداری ما در اونجا که بعدن یعنی روح قبلن حاضر بود بعدن حاضر میشیم. خب همه اینا رو برای یک کلمه میخوام بگم، این سر تواضع مؤمنی نسبت به هم در واقع برای این است که گشوده میشید روحانیت افراد برا ما. راه گشوده شدن معانی غیبی سری به قلب ما میرسه. بر همینم کسی که تواضع چشید خب دیگه ول نمیکنه، چون میدونه این احساسات روحانی که داره راز داشته است. خب حالا چه آدم کتاب بخونه درس بخونه که نمیشه، یه احساسات روحانی است و در ازای تواضع هم به دست میاد. این نسکه که حالا میدین روایت های خیلی خوبی داریم در این رابطه. امیرالمومنین در اون خطبه متقین خصوصیات متقین رو ببینین چطوری میگن. میگن متقین ملبسه هم الاقتصاد، پوشششون یه پوشش ساده، نه مثل جداها خیلی مندرس، نه خیلی اشرافی، یه پوشش اقتصاد یعنی همون متعادل. و مشیه متواضع، مشیشون تواضعه، سبک زندگیشون تواضع است. حالا تواضع اهل تقوا را دارن میگن، یعنی متقین یعنی نسبت به بقیه انسان ها یه احترام خاص قائلند. این چیز عجیبی است که شما علامه طباطبایی را نمیدونم چقدر عنایت دارید رو احوالاتشون. شاید بگم شاخصه اصلی شخصیت ایشون همین تواضع بود، فوق‌العاده بود از تواضع تو ایشونا. به همین معنا که عرض میکنم کمالات بقیه را میدیدند، کمالات بقیه را میدیدند و نسبت بهش خاضع بودند. این که آدم ببیند انسانات انسانیت های خوبی دارن، راه ورود به عالم معنا خیلی فرق میکنه و خیلی فرق میکنه نگاه ما. اینا که ما فعلا درش هستیم، اون تواضع نورانی امت اسلامی بساز خلاصه نیست، خودتونم میبینین که یا افراط میکنی یا تفریط میکنی. سعد یه شعر قشنگی دارد بلدید، اما خوبه همطور بخونیم با هم. میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. خب که قطره جلو که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. خب صدف دید این نه، این به درد میخوره، این مثل بقیه آبا نیست، این یه آب خاصه. خب حالا اینجوری از در معارف قبل که قطره باران میاد و در صدف جا میگیرد میشه مرواری. میگه چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. میگه این که بغلش میکنه این صدف این در رو، این آب رو، برای اینکه این آب این قطره میگه من کسی نیستم. میگه خود تو بیا پیش من. بلندا از آن یاف کو پست شد، در نیستی کو تا هست شد. تواضع کند هوشمند گزین. میگه آدم هوشمند خیلی متواضع است. مثل چی؟ مثل درخت پر میوه که میاد پا، نهد شاخ بر میوه سر بر زمین. این که من حالا بحثمون رو بخوام بازم ادامه بدیم روی این قضیه، اما اینکه ما تواضع را راه گشوده ببینیم، خیلی چیزهایی هست که ما در تنهایی کبر اصلا نمیدونیم، نمیفهمیم. وقتی ارتباط به تواضع، ارتباط میاره دیگه، با بقیه ارتباط میاره، از رفتگر محل ارتباط میاره تا بقال و تا نمیدونم هر همسایه و هر کی که پیدا شد، روحش روح ارتباط میشه. خب خیلی چیزها تو این ارتباط ها برای انسان ها هست که هرگز خودش به تنهایی گیر نمیاره. اینجاست که اون وقت تازه میند وای خبرش هم نیست. این تواضع تواضع میارد، یعنی وقتی انسان نه ارتباط داشت، احترام برای بقیه قائل شد، حساب کرد رو اندیشه بقیه، تازه میفهمد اینا چقدر آدم حسابی بودند، حساب روشون نمیکرد. حالا چی میاره؟ تواضع میاره. این که میگن در تواضع که در افکار بلند بقیه بر مقابل آدم باز میشه. شما زیاد دیدین آدمایی که چون خودشونا خوب میدونن بدم نیستن دا، اما چون خودشونا خوب میدونن راه‌های بزرگ را جلو خودشون میبندن. آدم قصه میخورد که چقدر میتونن منشأ خدمات باشن، ولی چون در تواضع نیستن بقیه را تحقیر میکنن. خب پس بقیه در خدمت اینا نمیان که کارا بزرگ انجام بشه. شما برعکس امامو دیدین، گفتن به من خدمت گذار بگون بهتره. خب همه شدن نوکر امام، تمام این بسیجیا و شهدا امام گسترده شدن در اقصا نقاط کشور و پرتو شخصیت ایشون شدن. چرا؟ برای اینکه خودش هیچی برای خودش حساب نمیکنه، بقیه متواضعن در خدمتشون بدن. عکسش هم ما داشتیم، یه محلی ما یه زمانی زندگی، آدم بدی نبود، ولی به بقیه خیلی میدان نمیداد، احترامی برای بقیه قائل نبود. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه شد یه تنهایی و بقیه هم کار خودش نمیکردن، در صورتی که اتفاقا این کارش اگر بقیه در کنارش منن، چه برکت هایی برای جامعه اون منطقه داشت. این یه چیز عجیبی است که ما زحمت بیچاره کننده تکبر را از طریق رحمت گشاینده تواضع از بین بریم. یعنی ما با تواضع خیلی کار میکنیم. روایت بسیار خوبی اینجا از رسول خدا صلوات الله علیه هست. حضرت می‌فرماد ما تواضع احد لله الا رفعه الله. محال است که یک کسی برای خدا تواضع کنه و خدا اینو بالاش نبره. بالا بردنم به معنای نمیدونم شهرت و اینا که نیست، یه کمالاتی نصیبش میشه، شهرت هم چیزی در این رابطه باشه طور. اما برای خدا، این برای خداش رو یه خدای نهایت بفرمام من در خدمت شما باشم تا خدا محلم بگذره. چون در یه روایت داریم اگه برای مال دنیا و شهرت باشه به درد نمیخوره، اون که چیزی نمیشه. نه، عکسش کنیم. یعنی واقعا رو چه حسابی ما باید در خدمت هم باشیم؟ برای اینکه راه خدا گشوده میشه. روایتی دیگه خیلی روایت خوبیه، باز حضرت میفرمان طوبی لمن تواضع فی غیر مسکنه. این یک، خوشا به حالی که تواضع میکنه بدون اینکه نیازمند باشه. نه، ما نوکر شما، دست شما رو هم میبوسیم، نه اینکه من میخوام یه چیز از شما بگیریم، دوست داریم تواضع را. خیلی کار ازش میاد. گاهی من دیدم بعضی این رفقا که با هم دعوا میکنن، زن یکشون میاد گله میکنم، اینم تمام مصیبتش نیست که تواضع نمیکنه. حالا روایت کامل نخوندم، ای کاش میتونست تواضع کنه، همه چی عوض میشد. از این جهنم براش بهش میشد با یه تواضع. یاد یکی از این علمای عزیز به خیر، حالا حاج آقا امینه را که میشن، حاج آقا رضا امین خدا رحمتش، یه بار با هم داشتیم درد دل میکردیم، تجربه بردن خونه ای ما. بعد من یه مسئله ای رو برایشون دادم، گفتن خب میخواستی بگوی نمیتونم. گفتم آقا به خدا قسم اون وقت اینه نیم فهمیدم. یه کلمه آدم گفت نمیتونم، کلی درد سر کم میشه. شون خب خیلی راه، گفتم خب دیر گفتی، اوه حیف که اینو ما نگفتیم. یه کلمه میگفتیم نمیتونم، یک دردسر، یه طوفانی که دردسر بود خلاصه برام. ما نباید وارد این کار میشدیم. گفتم نمیدونم چرا نگفتم. میگم گاهی اینجوری یک کلمه نمیتونم چه مسئله بزرگی را برای آدم حل میکنه. و هی بیان بگن نه الحمدلله چون ما میدونیم شما میتونید اینا، خلاصه این کارا باید بکنید. خب بار سنگینی گذاشتن رو دوش ما که نباید ما میکشیدیم، ما کار دیگه باید میکردیم. حالا مثال نمیخوام واردش بشه. روایت نگاه کنید، طوبی لمن تواضع فی غیر مسکنه. خوشا به حال اون که تواضع میکنه اما نه از سر نیاز، برای خدا. و انفق مالا جمعه من غیر معصیه. مالشو انفاق میکنه اما نه مالی که از طریق معصیت جمع کرده باشه. و رحم اهل الذلت والمسکنه، آدمای فقیر ناتوان را بهشون رحم میکنه. زورش بهش میرسد که نباید زور بگه. و خالت اهل الفقه والحکمه، و با اهل تفقه، تفقه یعنی اونه که خوب فکر میکنند رو مسائل، به خصوص مسائل دینی. و اهل حکمت میفرماید خوشا به حال اون کسی که با اینا مرتبط هست، با اهل تفقه و حکمت مرتبط هست. حالا 100 سال بشینیم این سریال ها رو نگاه کنیم، من نمیدونم، من که راست شه بدون میگم، من گاهی کانال ها رو میزنم که بینم یهو یه صحبت نه، آنی که یه لحظه میبینم که اینا هست، من از چی، از کجا خریدن، از چین خریدن، کره خریدن، میگم وای، یعنی گل از اینا چی، اینا چرا این آدم، یعنی اصلا نمیشه تحمل کرد اینا کیان که ما بشینیم نگاهشون کنیم. یه چیزای ساختگی، حالا من پشت پردهشم در جریان، اینا همش دروغه، ساخت. یعنی اینا کره‌ای ها چون نداشتن این چیزا رو اومدن برای خودشون، میگن یارو گفت که ما یه شهر جدید ساختیم همه چیز غیر آثار باستانی اونم داریم میسازیم. اینا دارن داستان‌های دروغی برای هویت بخشیدن به خودشون میسازن، وقت ما هم میریم میخریم و همینا. که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو به اصحاب کردن، فرمودن چرا حلاوت عبادت را در شما نمیبینم؟ اصحاب جا خوردن که رسول الله حلاوت عبادت چیه؟ فرمودن تواضع. نمیبینم که خیلی باید خلاصه خاکی تر از این باشید. چرا نیستی؟ آثار عبادت تواضع. بعد ادامه دادن بنده ای که تواضع کند، این روایت صفحه 438 کتاب فارسیش هم نوشته است، چون خداوند بنده ای را به اسلام، بنده ای که تواضع کند، اینطور میخوام دوباره میخونم، بنده ای که تواضع کند خداوند او را تا آسمان هفتم بالا میبرد. آسمان هفتم میدونید یعنی چه؟ یعنی نابترین معارفی که انسان میتونه دستش بیاد. آسمان داریم، تا آسمان مقام حضرت ابراهیم و پیامبران اولوالعزم. میگه تواضع آدم اینقدر افق بهش میده، یه معارفی بهش میده که این دیگه اصلا به راحتی بازی نمیخوره از خیالاتش. این آیه قرآنه که همه دون بلد، این سوره فرقان آیه 63 که تو این کتاب 440 صفحه. عباد الرحمن، ببین اسمش عباد الرحمن، الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زیاد باید این آیه را با هم دیگه کار کنیم. میگه دما اونایی که رسیدن به بندگی خدای رحمان، عباد الرحمن، خصوصیاتشون چیه؟ الذين يمشون على الارض هونا، رو زمین که را میرن خیلی با فروتنانه را میرن، تیپ و قیافه و فخر ندارن. هاونا همین جاشه داشته باشین، یعنی بنا نیست که خیلی پیدا بشی، بناست که پیدا نشین. شاید یکی از علتای حرام بودن لباس شهرتم خب همین باشه دیگه، چون آدم انگوش نما میشه، تیپ نباید داشته باشه مثل همه. علیکم در یه روایت امیرالمومنین میفرماد علیکم به سواد الاعظم، مثل همه باشید. سواد اعظم یعنی جمعیتی که مشخص نباشه کی کیه، همه هم جمعیت عادی، مثل این باشین. چرا میخواین یه جوری عادی تر نباشید، نمیدونم غیر عادی باشی، حتی تو لباس پوشیدن الان رسیدیم هم رو اونم بحث میکنم. و ازا خاطب و همو جاهلون، یه آدم اومدم یه چیزی گفت که به ما برخورد، خلاصه به اسب شاه گفت یابو. یابو میدونی که ارزون تر از اسبه، روزا قدیبی ها میگفتن، و حالا به اسب شاه گفتش یابو. این معنی خیلی دقیقه آیه را خواهش می‌کنم دقت که میگه یه جاهلی اومد و یه چیزی به شما گفت که سبک شدی. جوابش اینه که ما نوکر دیم، خدافظ شما. سلاما معنی آیه را دقت کنید، و اذا خاطبهم الجاهلون، اگه یه جاهلی یا جاهلون اومدن و با آدم همسنگ خواستن بشن، همسنگ درسته دیگه، یعنی هی خواستن با آدم در بیفتن. میگه دقا اصلا ویل کن، سلاما معنیش نه با نوکر دیم، ما در دعوان نداریم، خداحافظ شما. زبان محاورش زبان شماست، اما بیکاری. الحمدلله توی نامه سیایک که بحثش به حمدلله شد، امیرالمومنین قوقا کردن توی این قسمت برای فرزندشون که بابا تو همسنگ اینا نباید بشی، تو یه جای دیگه باید خودت جستجو کنی. حالا بگم، حالا مثلا بگن چی میشه؟ یعنی حالا به جناب عالی یا به بنده بگن اصلا با ما تو از اول تو را قبول نداشتیم، گفت دست درد کنه خدافظ شو. یعنی چی میشه؟ کجاش ضرر داره که بگن آقا از اول ما تو رو اصلا قبول نداشتیم، تو اصلا بی خود بودی؟ خب باش. بعد در صفت پیامبر ببینیم آیه 215 شعرا میگه که پیامبر وقف جناح کلمن تبع کمن المومنین. پیامبر نسبت به مؤمنین خیلی متواضع باش. خفض جناح که میدونین این دوتا بالایی که مرغا دارند اینا رو میگن جناح. وقتی دیدین که مرغا وقتی میخواین جوجاشون رو بیارن زیرش میکشن پایین تا اینا بیاد بغلش، میگن آقا اینجوری باشین با مردم. پیامبر خفض جناح برای مؤمنین داشته باشین. اینا بچه مسلمانن آقا، چه خبره واقعا؟ شما ببینید مگه ما هر چی ضربه میخوریم از این ضربه نمیخوریم که نسبت به هم تواضع نداریم؟ میره از بانکیه نمیدونم از فلان اداره میپرسه آقا این اینا چیکار کنم؟ هیچ، درست محل نمیذارن. یعنی رابطه ایمانی نمیخوا برقرار کنه. اگه مجبور باشد از نظر بخشنامه جواب ده میده، اینکه بدبختی تو، خب بیچاره. و بعدم یا تو خونت عصبانیه دعواشونه، تو ادارم که اداره برای جهنم میشه دیگه. در صورتی که محل کار محل شکوفایی انسان است، نه جهنم. چطور میشه که محل آدم که زود آقا ساعت بزنیم دریم؟ خب برای اینکه یه جهنم برای خود درست کردیم، میخوای دریم؟ خب عکسش هم میشه، آدم با مردم تواضع کنه، ببینید چه فضای سالمی ساخته میشه، چه مشورت های خوبی داده میشه. به پیامبر خدا میگه که خفض جناح بکن تا اون چه که باید بکنی یا بکنی. بله، یه وقتش که آدم تواضعش منجر به پر رو شدن طرف، هیچ وقت نگفتن با او با ما تواضع کنید. ببینید میگه برای مؤمنین تواضع کنید. این روایت از پیامبره. ببینید بفرماد و اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم. اگه بچه مسلمان های امت من رو دیدی که متواضعن، شما متواضع باش. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیه. نه، اگه من متکبره چند بار سلام میکنی جواب نمیده، یه وقت نمیدونم حواسش نیست، نه بنا نیست که آدم به هر، نه میگه نه شما محلش نذار. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم فإن ذلک لهم مذلة و صغار. که این باعث بشه دختر کوچیک بشه، خبری نیست. خوبم هست، یعنی بعضا تا میشه دادن باید این کار نکنه، چون به این راحتی زود دادن تصور کنه طرف متکبرس و اینا، این کار خطرناکی. ولی وقتی مطمئن آدم شد که نه طرف انگار یه خورده برای خودش بیش از حد ارزش قائل است، خودم بهش خالی کند که نه همچی خبری نیست. مثلا این روایت خیلی روایت خوبیه، چند سال بود دنبالش بودم یادم رفته بود، حالا امروز دیدم. حضرت فرمود من عطا غنیان و تواضع له لقناه ذهب ثلث دینه. اگه یک کسی اهل ثروت هست، اهل اشرافیت هست، باش روبرو شدی و به جهت ثروت و اشرافیتش بهش احترام گذاشتی، دو سوم دینت میره. چی میمونه دیگه؟ بعد شما دیگه نماز نماز نیست، زیارت زیارت نیست، دیگه چیزی از دین نمونده است. همون دینی که اینقدر میگه تواضع کنین، میگه با بچه مسلمان ها نوکره هم باشید، اما یه آدم متکبر نه. مثلا دیدیم که مثلا این روش های خیلی زشتی که ما داریم توی نظام اداریمون، مثلا اولا رئیس ها میذاره اون تسالون، دیدیم که یه میزه میذاره که تو هی بری جلو اون هم تو اونجا بشینه، بعدم که اول سلام کنی یا هی بری جلو، کنی کار مزخرفی هست. اگه بشید نکد باید نکد، باید نه، این تکبره. فضای فرهنگ مدرنیته کبرسا، ولی ما هم متاسفانه دامن زدیم. اینا باید یه جوری عکسش میکردی. گفتن اون که بناس حاکم شما باشد باید خادم شما باشد. اون دمی در واسه زود همون دم بشین احوال مردم ها بپرس، کار مردم ها حل بکن. نظم اداری جداست، اما این روحیه روحیه خوبی نیست که ما از کبر فرهنگ مدرنیته گرفتیم. در صفحه 446 تو همین فضای تکبر، خب خودستایی بحث میشه. امیرالمومنین میفرماند خودستایی اول معنیش نیست، یعنی خودمون رو مهم بدونیم، بگیم تعریف خودمون رو بکنیم، بهش میگن تزکیه نفس به اصطلاح تو آیات قرآن سوره توبه هست. اینجا حضرت میفرماند تزکیه المرء لنفسه قبیح، آدم خودش بیاد بگه نه ما خوبی مهمیم، آدم حسابی از خوبی خیلی زشته. بعد میفرماند که اگر که خودتونا گروهتونا مهمتر از بقیه دیدید، مثلا بگون مثلا ما اصفهانی ها خیلی مهمیم، میگن روز قیامت با جاهلیت محشور میشه، یعنی با ابو سفیان محشور میشه. روایت نگاه کنیم، حالا دو تا روایت همین میخوان. بله، از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، اگه من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیت بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. معنیش که باشه اگه کسی به اندازه یه خردل در قلبش جاهلیت بود، تعصب بود. تعصب یعنی چی؟ یعنی بگم که ما خشقون، ما اصفهانی ها، ما طایفه یا این طایفه، ما باید بهتر از بقیه. میگه روز قیامت با اعراب جاهلی محشور میشه، فرق نمیکن انسان. حالا روایت بعدی یخته تفصیل میده، انسان خوبیاش باید مد نظر باشه. شما الان حساب کنید مصیبتی که الان هست، این دولت میاد سر کار، طرفدار خودشه میاد. اصلا علت طبق تحقیق خود مجلس عرض میکنم، علت این کشداری که در لوکوموتیوایی که از مشهد برمیگشتن شد، میدین که چطور شده بود؟ این گروه که این آقای وزیر که اومده بود، رفیقای خودش که کار آزمودم نبودن، طبق در مجلس میگم، من از خودم اینا رو برده بودن سر، کسایی سر کار بودن که اینها کار آزموده نبودن ولی رفیق این باند بودن. بفهم این هم مردم عزاداره چی شدن؟ اینجوری ضربه اجتماعی ما میخوریم. امام سجاد علیه السلام میفرماد العصبیت التی یعثم علیها صاحبها، اون عصبیتی که طرفی که متعصب است به گناه میندازه چیه؟ انیر الرجلو شرار قومهی خیرن من خیار قوم آخری. این که طرف بعدای قوم خودش رو بهتر از خوبای قوم بقیه بدونه. بعد می فرماند ولیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه، این که آدم قوم خودش رو دوست داشته باشه که عصبیت نی؟ خب آدم دوست داره بالاخره قوم و خیشاشا هم شهریاشا دوست داره، این عصبیت نی. عصبیت اینه که آدم بعدای طایفه قوم نمیدونم شهر خودشا بهتر از آدمای دیگه بدونه. بعد ادامه میده ولکن من العصبیت ان یعین قومه علی الظلم، عصبیت اینه که آدمای خودش را، رفقا و همگروه و همخط و اینهای خودش رو در ظلمی هم که میکنه کمکش کنه، که نه باید اون رفیق، ما نوکره نم هستیم، قوم خیش ما هستی، داداش ما هستی، خواهر ما هستی، این کارت غلطه، من نیستم. وگرنه فرمودن اگه با عصبیت بری جلو، مثل اینه که با اعراب جاهلی محشور بشی. خب حالا مقابلش پس چی پیش میاد؟ اگه بخوایم بحثا جمع کنیم، مقابل این نوع روحی انصاف است. حالا انصاف چه برکاتی برای زندگی داره. خب ببینید ما اکثرا میگم چرا مسائلمون حل نمیشه، چرا اون صفایی که باید تو خونه و زندگیمون نیست، چرا حوصله‌مون سر میره، چرا همه بامون بدن. آقا ما این مسائل جزئی رو رعایت نمیکنیم. انصاف، انصاف از خودش نصف و نصف میگه میاد دیگه، یعنی بابا برای بقیه غیر خودم حق قائل بشو. همین است که خودمون هم میگم انصاف داشته باش. حالا ببینید روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، دیگه از این حرف بالاتر نیست، میفرمان لا یستکمل العبد الایمان. از این جمله خیلی چیز یاد گرید. حتی یکون فیه ثلاث خصال، میگه ایمان طرف کامل نمیشه، به اون شکوفای ایمان نمیرسه. نماز میخونه، قرآن میخونه، اما ایمانه انگار اون نوری که باید بهش نمیده، الا اینکه سه تا خصوصیات داشته باشه. همه کارا کردی باری کلا. یک، الانفاق من الاقتار. در وقتی هم که تنگ دسته فقیرا رو یادش نره. خیلی عجیبه، ببینید تنگ دستی که باش، خب این فقیره، خب راسته اون که میتونی کمکش کنی کمکش کن. ما هم نداریم، باشه. الانفاق من الاقتاء، این یک. ولی انصاف من نفسهی، نسبت به خودش و بقیه در درونش انصاف قائل باشه. این خیلی آقا چیزی عجیبیه، من تجربه کردم. بعضیا بیشترین ضربه را از این جهت خورده است، خودش هم نمیدونه. خب این که میگوی نیست، تو موقعیت اینه ببین، بعد میبینی نباید این پشت سرش اینه بگی، موقعیتش رو در نظر. خب همین که خودم میگه خودت جاش بذار، خودمون رو جاش نمیذاری. خیلی باید خودمون رو جاش بگذاری. بابا صد تا مسئله دارد، تو چطوری انتظار داری ازش با این صد تا مسئله که اونجا تو انتظار داری عمل بشه؟ خیلی هوشیاری میخواد حسن. و ما دینر کامل نمیشه اگه انصاف نداشته باشه. سوم چی؟ و بذل السلام، یعنی زود سلام کن به بقیه، بخشیدن سلام. معطل چی سلام ده بکن، بذل السلام. حالا برگردیم به این روایت، خیلی کمک میکنه انشالله بحثمون به یه جنبندی خوبی میرسه با این جلد اول کتاب جامع و سعادات. با این روایت بحثمون جمع میشه. امام صادق علیه السلام میفرماند که این جمله را میفرماند، من یزمن لی اربعتن به اربعت ابیات فی الجنه. اگه کسی ضمانت کنه 4 تا خصوصیات را داشته باشه، من 4 تا بیت در بهش براش تضمین میکنم. امام صادق میگه، خدا میدن این حقیقت رو دارن حضرت میگن. خوب حوصله کنیم. یکی چی؟ انفق ولا تخف فقرا، انفاق کنید و از فقر نترسید. حالا اینا گسترشش بدید، یعنی اگه این جوون الان نیاز دارد استخدام بشه، تو سر بدونی که نه پسرت پسر برادرت لیسانسشو بگیرد بیاد، تو به جای نمیرسی. عکسش کن، این الان نیاز داره، نگران بعد نباش. انفق ولا تخف فقرا، انفاق کنید نگران فقر نباش. این روایت که نمیخواد بگه که نمیدونم نونی شب دم بده، که نه، اینکه حالا من اگه اینه بدم، حالا مثلا ماهی دیگه چیکار کنیم. خب امام صادق دیگه بلدین هزینه سالشون و گندمی سالشون و نمیدونم جوی سالشون رو میگرفتن از مزرعهشون بقیه رو بخشتن. منظور اینه وا، یعنی یه ترس بی خود. حالا ما که حقوق میبریم که دیگه خیلی مشدیم، اصلا دیگه ماهی دیگه مسئله نداریم که همین ما باید تمومش کنیم، ماهی دیگه خودش میرسد. البته ما رزاق حضرت حق میدونیم، من که نظر از من و شما اصلا نباید بترسیم. اومدیم ما سال ماهی دیگه مثلا دولت ورشی کس حقوقا نداد به ما چه، خدا تعالی شده دست بقیه شمده. این فکره فکره یه بچه گونه است. انفق ولا تخف فقرا و افش سلام فی العالم، در تمام عالم سلام رو پخش کنید. معنای چیه؟ که به همون پیش سلام بودن، خوب ارتباط برقرار کردن منظوره. با این سومیشه نگاه کنید کار ازش میاد. و ترکل مرا و این کان و این کنت محق، مرا نکنید هرچند که حق باش باشید. ما مشکلمون امروز یکی از بدترین مشکلام همین. مرا میدونه یعنی چه؟ یعنی به طرف بگم که همون مرور کرده، اون بگن نه تو درست میگوی، من میگم نه من درست میگم، اون میگه نه من درست میگم، بابا ولش کن. میگه مرا رو ترک کنید هرچند حق باش باشه. آقا شما مطمئنی فلانی پسر فلانیست؟ دیدن گاهی آدم ها تعجب بکنه، بگم مثلا این حسن آقا پسر مشد حسنه، بیاد نخیم پسر مشد حسنه. بگونه بابا من میدونم پسر مشد نخیم، من میدونم بابا ولش کن پسر مشد حسنه باشید. بابا تو من مطمئنی شناسنامه جم خوندید تو جیبه هم از شناسنامه، بابا ولش کن دیوونه ای. مفصله با امیرالمومنین تو اصلا یه بحث خدا را شکر مفصلی در اون جلد دوم فرزندم این چنین است. من یکی از بهترین قسمتایی که نظرم است ما در اصلاح اخلاق نیاز داریم این ترک مراه. تو رسانه ها و فضای مجازی پر است از این مراه ها. نه این خیلی وسیع میگه آقا مسئله را کش نده. میگه ولا و این کنتم محقا، حق با توه بابا ولش کن. نه من میدونم که منظور فلانی که این سخنرانی کرده است نمیدونم تو مقبره امام این بوده، نه الان معلوم است، نه خیلی من میدونم. بله ولش کن، حالا باشه بدون. چهارو میشه بحث ماست و انصف ناسم نفسک، نه در رابطه با مردم پیش خودت انصاف داشته با. قاضی میخوای چی کار؟ دیدم شارح محترم تو آخر ترجمه خیلی خوب کاری کردن، این جمله رو نوشتن که محتاج داور دیگری نباشی. این خوبه، خیلی شرح خوبیه. قاضی میخواد آقا میدونی تقصیر کاری و آقا میدونی ما تقصیر کاری، ولش کن. نباید دادگاه بگید ما تقصیر کاری. خیلی عجیب، من خودم باش روبرو شدم. بابا مقصرید. من گفت مگر این دادگاه اسلامی نیست؟ ببین بدبختی ها، آمگه این دادگاه نظام اسلامی نیست؟ کنه خباره. خب پس اگه این دادگاه گفت من قبول دارم، در صورتی که خودش میدونست که تقصیر کاره. ببینید اینجوری خودش داشت فریب میده، حالا دادگاه رو میری فریب میدی، حالا دادگاه به نفع تو تمام کرد، خودا چی کار میکنه؟ میفرماد اگه خواستید به اون گستردگی انسانیت خودتون برسی، از این تنگی شخصیت نجات بکنین، مسائلتون در جامعتون حل بهید، یه بهشتی در زندگیتون وارد بشید. انصف ناس من نفسک، پیش خودت بگو آره ما اشتباه کردیم، تقصیر من بود. به زبانهای مختلف میشد اینا گفت. آدم لازم هم نیست که حالا خیلی سریع بگه حالا ولش کن دیگه، بی خیالش شد دیگه. یعنی به زبانی که آخرش مشخص بشه، تو روایت داریم مشخص بشه شما اصرار ندارید بر این مسئله. خب این چه گلستانی پیش میاد. خدا به حقیقت اولیای معصومش توفیق رعایت اخلاق فاضله را جهت قرب هرچه بیشتر به خودش به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.